عرض شد که در رابطه با عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه که فرموده بودند بعد از فسخ عقد لازم بنابر مسلک اباحه، چون برمیگردد مال به ملک همون مالک اصلی که مبیح است، نتیجتا امکان تراد هست و به مقتضای قاعده سلطنت هر یک از طرفین معاتات میتوانند مالشان را برگردانند به خودشان. البته خارج نشده بود مال را برگردانند، یعنی از دست مباهله بگیرند. این عبارت عرض کردیم دو احتمال درش هست. احتمال اول که دیروز عرض شد این بود که به همین نحوی که معنا کردیم، چون لازمه تصرف به عقد لازم این است که باید آنم ما قبل تصرف مالک بشود، بعد از آنی که فسخ کرد این عقد که انلم یکون می شود و نتیجتاً مال بر می گردد به مالک قبلی. اشکالی که کرده بودن این بود که ما بعد از فسخ قبول داریم که مال باید برگردد به ملک مالک قبلی، ولی مالک قبلی مبیح نیست در اینجا. مالک قبلی مباهله هست که شخص متصرف بود، لذا در اینجا اگر ما متعبد شدیم به صحت این عقد، قهرن باید متعبد بشویم به این که این بیع در ملک متصرف که مباهله هست واقع شده است. اگر فسخ شد و این عقد که کاشف است به تعبیر شیخ رضوان الله علیه زائل شد، منکشف هم که ملکیت است زائل می شود. خب اگر منکشف که ملکیت بود زائل شد، باید برگردد به ملک مبیح نه به مباهله. یه اشکالی بود که در اینجا کرده بودند بر این فرمایش شیخ انصاری. در مقام جواب از این اشکال عرض کردیم که این اشکال مبنی بر مطلبی است که اساساً مورد قبول نیست، زیرا اگر ما فسخ را حل عقد من اصله بدانیم، این حرف درست است که کاشف که عقد است که از بین رفت، منکشف هم که ملکیت متصرف و مباهله باشد هم از بین می رود. اگر ملکیت او از بین رفت، باید مال برگردد به ملکیت آقای مبیح در بیاد. ولیکن تحقیق این است که فسخ ابطال و حل عقد است من هینه لا من اصله، یعنی از هنگامی که فسخ می کنند ملکیت از بین می رود، لذا ملکیت سابقه لا تنقلب و اما هی علی، و اون عبارت بود از این که ملک آقای مباهله باشد. پس بودن ملکیت مال برای مباهله قبل الفسخ امری بوده است که محقق شده و شی منقلب نمی شود از اون وضعی که تحقق پیدا کرد، لذا اون ملکیت سر جاش محفوظ است. پس از آنی که فسخ واقع شد و فسخ علی تحقیق حل من هینه هست لا من اصله، باید بگیم مال بعد الفسخ که بطلان کاشف است برگردد به ملکیت همون آقای مباهله نه ملکیت مبیح. ثانیاً بر فرض غلط که ما فسخ را حل من اصله بدانیم، حل عقد من اصله لا من هینه، اون چه که در اینجا میتوانیم بگیم این است که اگر بر فرض هم این معنا را ما بپذیریم، عقد لازم تا زمان فسخ بود و این کاشف از ملکیت آن ماییه تا حین فسخ است. اگر این به واسطه فسخ برگشت، این ملکیت برمیگردد به این ملکیت باید برگردد، نه به اباحه تصرفی که آیه مستشکل ادعا کرده است. ثانیاً عرض کردیم دیروز که فصح اگر حل عقد من اصله باشد، این معناش این است که عقد باطل شده است، اما نه به معنایی که اصلا عقد واقع نشده است. چون فرق است بین این که بگیم عقد اصلا واقع نشده است یا این که عقدی که واقع شده است باطل شده است. اگر به معنای این باشد که اصلا عقدی نبوده از اول، کمن لم یزنب باشد، مثل اون روایت که عرض کردیم، این چینی باشد تائب من الذنب، کمن لا ذنب له، لا کمن لم یزنب. ولی اگه کمن لم یزنب باشد، اینجور باشد، خب بنابراین وجهی دارد که بگیم ملکیت برگردد به محبی. ولیکن به معنای کمن لا ذنب له اگر معنا بکنیم، معناش این است که عقدی دیگه نیست. اما اثر عقد چرا نباشد؟ اثر عقد ملکیت برای آقای مبیح هست، برای مباهله هست. این ملکیت چرا از بین برود؟ عقد از بین برود، ولی ملکیت چرا از بین برود؟ پس ملکیت مباهله به حال خودش باقی خواهد ماند بعد از فسخ. ثالثاً که اشکال سوم بر این اشکال و ایراد بود، این است که ما برفرض بگیم عقد زائل بشود من اصله، ملکیت هم چون اثر عقد است معقول نباشد بگیم عقد من اصله باطل بشود ولی ملکیت که اثرش است باقی باشد. نه، به زوال عقد من اصله ملکیت هم زائل بشود من اصله ها به تبع عقد. خب این لازمش این است که شما در باب تصرفات متوقفه علی ملک، یا به عبارت دیگر در تصرفات ناقله، باید همیشه عدم فسخ را به عنوان شرط متأخر بپذیرید. یعنی باید بگی اگر آقای مباهله بیعی انجام داد، وقفی انجام داد، هبه‌ای انجام داد، صلحی انجام داد، تمام اینها مشروط است به عدم تعقب فسخ. یعنی به عبارتی در همون بیع مثال میزنیم، اگر آقای مباهله کتاب رو فروخت با آقای زید، زید خریدار مالک است اما ملکیت او مشروط است به عدم فسخ آن عقد، که اگر فسخ کرد ملکیت از اول نیامده است. و اینجا ما باید متعبد بشویم به دو تا مطلب. یکی این که فسخ را به معنای حل العقد من اصله بدانیم، که این خلاف تحقیق است. دوم این که باید متعبد به شرط متأخر بشویم به این معنا که عقد تأثیر دارد ولی تأثیر او مشروط است به عدم مجیء فسخ بعد العقد. و این دوتا امر تکلف بلا دلیل هست. خب یک انسان ملزم است به این که یک تکلفی رو بپذیرد از باب این که مثلا حکم اجماعی هست، چاره‌ای نیست. ولی وقتی در اینجا اصل مطلب مورد بحث است و مورد اشکال هست، چه لزومی دارد که ما بگیم آقا در اینجا برگردد حتما ملکیت به آقای مبیح تا در نتیجه این حرفا رو ما بزنیم؟ چون تمام این حرفا که در اینجا زده می شود و تعبد به دو امر دارای تکلف، که یکی ملتزم شدن به شرط متأخر و دوم بودن فسخ به معنای حل عقد من اصله، که هر دوش خلاف تحقیق است، این رو ما چرا ملتزم میشیم؟ برای خاطر اینکه میخوایم بگیم بعد الفسخ این مال برگردد به ملک آقای مبیح. چه ضرورتی دارد این حرف رو نزنیم؟ اگر این باشد، یعنی ظاهر عبارت رو اینجور معنا کنیم، باید این حرف رو بزنیم. پس بنابراین وجهی ندارد که ما ملتزم به این حرف بشویم. پس بنابراین از اول بگید آقا برمیگردد به ملک همین آقای مباهله، تا نه به شرط متأخر ملتزم شده باشید و نه به ابطال عقد من اصله بالفسخ قائل شده باشید. بگید نه آقا، فسخ ابطال عقد است من هینه، یعنی من هین الفسخ. هازا ثالثا. اشکال چهارم بر این اشکال این است که معنای فسخ، یعنی برگرداندن مال را به آقای مبیح، مستلزم این همه امور هست. معنای فسخ حل عقد من اصلهی و رأسه باشد و از باب شرط متأخر باشد. با عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه جور در نمیاد. در عبارت شیخ دارد که چی؟ فرموده است ارتفاع بالفسخ بل لابد چی بس؟ خب اینجا میفهمید ارتفاع او بالفسخ، ارتفاع عقد بالفسخ است، رفع عقد به فسخ است. اینجا باید اینجوری بگوید ظهر عدم و انعقادهی بالفسخ، یعنی اگر از قبیل شرط متأخر شد و فرض این است که فسخ بعدن پیدا شد، باید بگن آقا پیدا شدن فسخ به معنای اینه که از اول اصلا عقدی منعقد نشده، نه اینکه عقد مرتفع بشود. عبارت رفع، رفع فرع ثبوت شیء است، شیئی که ثابت شد رو میگن آقا برطرف کردن، ولی چیزی که از اول تحقق پیدا نکرده از ارتفاع نباید به کار ببرن. عبارت شیخ انصاری دارد که اگر ما به معنای به اصطلاح فسخ من اصله بدانیم، عبارت شیخ این است که ظهر ارتفاع او بالفسخ، ارتفاع عقد بالفسخ، ارتفاع عقد فرع ثبوت عقد است. و حال اون که اگر از قبیل شرط متأخر باشد عقدی دیگه نبوده است، بلکه تعبیر باید بفرماییم به این که ظهر عدم و انعقادهی بالفسخ. همچنین عبارت دیگری که شیخ، عبارت مرحوم شیخ را اول خواندیم، در عبارت دیگر مرحوم شیخ دارد که عاد الملک الی المالک الاول. اینجا بحث عود دیگه معنا ندارد، چون همون گونه که گاهی از اوقات تعبیر میکردیم که به هر حال عود فرع خروج از ملکیت شخص است که باید بگی برگردانده بشود. خب اگر بنا باشد از قبیل شرط متأخر باشد و ما ملتزم و متعبد به این شرط متأخر شده باشیم، پس از آنی که فسخ واقع شد به معنای ظهور عدم انعقاد عقد است از اول. اگر به معنای ظهور عدم انعقاد عقد من اول الامر شد، معناش این است که اصلا از اول از ملک آقای مبیح خارج نشد، او دیگه معنا ندارد، بلکه باید تعبیر بشود به این که با یکون و باقیان علا ملک مالک الاول، او دیگه در این صورت بی معنا خواهد بود. هذا رابعا. خلاصه تمام اون چه که عرض کردیم از اول اون دو اشکالی که دیروز عرض کردیم و این دو اشکالی که امروز بیان کردیم، مجموعاً 4 جواب بود از اصل اشکال. حاصل و ماحصل همه اینها این است که اگر مراد عبارت شیخ رضوان الله علیه معنای اول باشد، که عبارت باشد از این که عقد کاشف از ملکیت است، و اگر کاشف زائل شد، کاشف از ملکیت برای کی آقا؟ برای مباح له. عقد یکشف از این که آنما قبل تصرف، این آقای مباح له سار مالکن فوقع تصرف فی ملکه. عقد را اگر کاشف از ملکیت برای مباح له دانستیم، لیکون تصرف فی ملکه، چون اون تصرف متوقف بر ملک بود و باید از مالک صادر بشود. فاذا زال الکاشف بالفسخ یزول المنکشف ایزن، این معنا مراد باشد که کاشف وقتی زائل شد، منکشف هم که ملکیت هست، اون همچی باطل بشود. اگر مراد مرحوم شیخ از عبارتشان این معنا باشد، این معنا واضح است صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر این 4 اشکالی که بر این معنا وارد است، که بس بنابراین و نتیجه چی می شد؟ نتیجه این بود که وقتی عقد زائل شد، ملکیتم برای مباح له حسب الفرض زائل شد، باید مال برگردد به ملکی کی آقا؟ مبیح. چون مال بدون ملک، بدون مالک معنا ندارد، فلذا برمی گردد به ملک مبیح. بعد اون حرف رو می شود زد که بگیم آقا چون ملک او بازگشت به ملک او پیدا کرد، پس جواز ترادم زنده می شود به مقتضای حدیث سلطنت که الناس مسلطون علا انواله. این یک معنا. پس این معنای اولی که از عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه فهمیده شد، مبنی بر دو مطلب ناصحیح است و نتیجهش این می شود که 4 اشکال بر این معنا وارد است، و این 4 اشکال هم نتیجهش این است که ما ملتزم شدن به این که مال برگردد به ملک آقای مبیح به این طریقی که گفته شد داره اشکال است. وجه دوم و معنای دوم فرمایشی است که مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب آورده‌اند. طبق اون معنا همین چیزی که مراد مرحوم شیخ انصاری است بیان می شود، ولی از این اشکالاتی را که عرض کردیم اون معنا مبتلا نیست به این اشکالات، ولیکن یک دخل تصرفی در ظاهر عبارت شیخ انصاری باید بشود که خود مرحوم سید این تصرف را فرمودند. از یکی از جاهای دقیق مکاسب همینجاست که این عبارت را چجوری معنا می کنید؟ معنای دوم برای عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه که سید رضوان الله تعالی علیه فرموده اند این است که من این عبارات سید را یادداشت کردم که عرض کنم. ایشان می‌فرمایند در ذیل همون عبارت شیخی قبلا مفصل خواندیم، می‌فرمایند نعم لو قلنا به ان الکاشفه، عبارت شیخ را باز مجدد بخوانم آقا. ایشان می‌فرمایند نعم لو قلنا به ان الکاشفه عن الملک هو العقد الناقل فاذا فرضنا ارتفاعه، ببین کلمه ارتفاعه بالفسخ عاد الملک الى المالک الاصلی، عاد واضح شد، و ان کان مباحا لغیره ما لم یسترد عوضه، ولو اینکه الان ملکیتش برای آقای مبیح است اما تصرف مباح له در او جایز است، مادامی که مباح له عوض این مالی را که از مبیح گرفته نگرفته باشد از دست مبیح. کان مقتضا قاعدت سلطنه جواز و تراد، کان مقتضا قاعدت سلطنه جوازت تراد لو فرز کون العوض الاخر، البته این هم واضحه، باقیان علی ملک مالک هل اول و عائدن الیه بفست. سید می فهمان اقول لا یخفا ان فی العبارت قصورن، عبارت را عرض کردیم می فهمان از فهماندن مرادشان بدون اشکال یه مقدار قصور دارد، و المقصود و مقصود شیخ رضوان الله علیه از عبارتی که خواندیم این است که لو قلنا ان تصرفا ناقل لا یکشف عن سبق الملک. خب ظاهر عبارت چی بود؟ ظاهر عبارت این بود که اینجا نگاه کنید، به ان الکاشف عن الملک هو العقد، این عبارت دست هر کس بدی چجوری معنا میکنه؟ البته اگر عبارت فهم باشد چجوری معنا میکنه؟ عنوان کشف یعنی یک مطلبی بوده پنهان، کاشف آمده او رو ظاهر کرده است. خب وقتی میگن آقا عقد کاشف از ملک است و ان الکاشف عن الملک هو العقد، یعنی قبل از آنی که عقد واقع بشود ملکیت برای عاقد بوده اما ظهورش بالعقد است، بروزش بالعقد است. خب این رو ایشان قبول ندارن. ما اینجوری نباید بگیم، نباید بگیم آقا عقد کاشف است ولو معنای کاشف اینه و معنای ظاهر از کاشف این است، ولی نباید اینجوری معنا بکنیم. این عبارت یک مقداری نارساس از مقصود، بلکه باید بگیم ملکیت این مالی که قبلا مباح بود برای آقای مباح له به شروع در عقد ملکیت برای او حاصل می شود، پس عقد سبب ملکیت است نه کاشف از ملکیت، عقد موجب ملکیت است نه کشف از ملکیت بکند. لذا می فرمایند بل یحصل ملک المباح له به شروع فیه، پس عقدی که واقع شد به مجرد شروع در این عقد ملکیت برای آقای مباح له حاصل می شود. چرا آقا؟ چرا این مرحوم سید این مطلب می فرماید؟ مکرر مگه ما نگفتیم به تصرف مالک می شود؟ تا شروع در عقد نکرده است که تصرف نکرده، شروع در عقد موجب تصرف. مصداق یعنی تصرف به حمل شایع کی هست؟ صرف امر قلبی و انشاء نفسانی تصرف نیست. عرف تصرف رو موقعی میداند که این بگه بعت و بای بعت را که گفت این شروع کرده در تصرف، تا این بعت و تمام شد معناش اینه که تصرف محقق شد، پس به شروع در تصرف ملکیت برای مباح له حاصل می شود. و ملک مشتری کی است؟ بعد از تمامیت عقد و بعد از گفتن مشتری قبل تو را. پس بابای بعتو ملکیت برای آقای متصرف که مباح له بوده است شروع شده، محقق شده است، و ملکیت برای مشتری هم بعد از تمامیت عقد است. این مطلبی است که مرحوم سعیدی فرمود. این خب خلاف ظاهر عبارت شیخ انصاری است، چون عنوان کاشف را ایشان به عنوان موجب و سبب معنا کردن، نه معنای ظاهر کاشف. نظیر همون حرفی را که در باب تصرف ذوالخیار در زمان خیار قائل می شوند، میگن آقا اگر شما منزل رو فروختید و برای خودتان جعل خیار کردین به مدت یک ماه که اگر خواستین فسخ کنید، بعد در زمان خیار بدونی که طرف مقابل بداند، چون شما ذوالخیارید و در اعمال خیار لازم نیست که طرف بفهمد یا نه، البته به اعلام میکنن بعد بهش، اما در اینکه تصرف شما صحیح باشد لازم نیست اول به او خبر داده بشه و شما تصرف کنید بعد میگید آقا ما فروختیم به دیگری. مثلا مشتری فعلا آمده است، اینا زیاد واقع میشه، مثلا ماشینی دارد الان میفروشه ولی میگه آقا من تا دو روز دیگه اگه خواستم فصل میکنم، بعد از این فروخ یکی پیدا شد آقا من بیشتر میخرم، خب این ذوالخیار بود دیگه، میتونه فصل کنه. حالا چجوری فصل کند؟ فصل هم قولی داریم و هم فعلی. به مجرد گفتن بعتو به این خریدار جدید، به مجرد شروع در فسخ فعلی، دقت کردین، این در واقع ملکیت اون به اصطلاح مال برای این آقای ذوالخیار ثابت می شود، نه آن قبل از تصرف، نه آن قبل از تصرف در مدت در خیار. لذا در اونجا هم گفتن آقا بیع ذوالخیار نسبت به اونچه که ازش منتقل شده است موجب تملک ذوالخیار می شود و موجب تملیک برای مشتری جدید هم می شود با هم، اما با این تفاوت که به مجرد شروع تملک است برای ذوالخیار و بعد از تمامیت عقد تملیک است برای مشتری. لذا سید می فهم به معنا ان شروع فی الصیغه یحصل به الفسخ و به تمامیتها یحصل ملک المشتری. البته یحصل به الفسخ یعنی یحصل ایزن به تملک ایزن، چون وقت فسخ شد بلافاصله تملک هم از اون طرف هست، یا بگید همزمان، نه بعد از او، همزمان که فسخ است همزمان تملک هم هست. خب لازم فسخ چیست آقا؟ عود عین به مالک مبیح. لازم این فسخ عود ملک است به مالک مبیح، چون آقا که مباح له هست فسخ کرد، وقتی فسخ کرد به چه چیزی شده بود ملک مباح له؟ به عقد. عقد که علم یکون شد، اگر عقد که علم یکون شد سبب مملک برای مباح له از بین رفت، پس در نتیجه ملک آقای مبیح می شود. پس فرمایش مرحوم شیخ انصاری درست میشه در اینجا، ولی با این تصرف که کاشف را به معنای موجب و سبب معنا کنیم. خب اون مسئله شرط متأخر هم به وجود نمیاد بنابراین. چرا؟ برای خاطر این که ما نمیگیم ملکیت برای مشتری معلق است بر این که به عنوان فسخ بعدن چیزی پیدا نشود، نه، ما سبب را اگر برداشتیم قهرم مسبب از بین میرود. فسخ که کرد ملکیت مشتری از بین رفت، چون فسخ سبب شده بود برای ملکیت آقای مباح له، این سبب که از بین رفت ملکیت مباح له هم دیگه نیست. وقتی نیست ملک هم که بلا مالک نمی شود باشد، لذا بر می گردد به ملک همون آقای مبی، که این مقصود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم بود. لذا مقتضای به تمامیت این در حقیقت ملک مشتری حاصل می شود در اونجا، و لازمه فسخ عود عین است به مالک مبی لا الی المباح له، و چشم روشنه، چون موجب تملک مباح له عقد بود، موجب از بین رفت قهرن اثر او هم از بین می رود. و این زن مقتضی السلطنه جواز و تراد بعد الفسخ، لأنه و ان سقط به سبب نقل لازم، جواز و تراد ساقط شده بود به سبب نقل لازمی که از ناحیه مباح له بود، الا انه عاد بالفسخ، عود معناش درست می شود، الا ان این جواز تراد عود می کند به واسطه فسخ. عبارت سید را همه را عرض می کنم، چون مقصودی که داریم در نهایت این فرمایش سید خیلی کمک میکند در بیان اون مقصود. لذا میفهمان فمرادهو، یعنی مراد شیخ انصاری، من انه الکاشف عن الملک، مرادشان هو تصرف ناقل. اینه عنوان کاشف را آوردن، نه اینکه یک چیزی قبلا بوده و این کاشف از روست که در ذهن شما بیاد که پس آقا بس ملکیتی که قبلا محقق شد معنا ندارد از بین برود. نه آقا، این عقد که آمد که سبب ملکیت همین عقد است و از زمان شروع عقد ملکیت برای مباهله میاد، این عقد از بین رفت ملکیت مباهله هم از بین میرود. ففی کونهی کاشفن عن سبق الملک، بله، فمرادهو من انه الکاشف عن الملک هو تصرف ناقل، نفی کونهی کاشفن عن سبق الملک. خب چه دلیلی داشت مگر مرحوم، حالا این جواب دخل مقدره در حقیقت، چه دلیلی داشت که شیخ انصاری یک عبارتی رو جوری بیان بکنن که ایهام به یک معنای ناسحیح داشته باشد، که تعبیر کاشف آوردن که کأنه قبل از تصرف، قبل العقد ملکیت بوده. چرا اینجوری تعبیر کردن؟ من جهتش این است که ایشان وقتی میفرماین کاشف عن الملک هو تصرف و ناقل، میخوان نفی کنن بودن این عقد را کاشف از سبق ملک، این معنای غلط را میخوان نفی کنن. بل موجبا للملک حین حدوثه، بلکه مرادشان این است که عقد موجب ملک است و سبب ملکیت است از حین حدوث و به مجرد شروع فی. یک احتمال دیگری هم مرحوم سید رضوان الله علیه بیان فرمودن، این احتمال آخر و نتیجه‌ای که باید از عبارت بگیریم ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله و سلم.